به نام یزدان پاک، با درود بر همه انبیا و اولیاء الهی، خصوصا آخرین پیامبر و خاندان پاک او، عرض سلام و ادب و احترام و وقت به خیر دارم خدمت همه بزرگواران و شنوندگان عزیز این سخنان. امروز در خدمت سروران هستم تا اندکی در مورد شمس تبریزی و اندیشه های او سخن بگوییم و بیاندیشیم. عرایضی که بنده امروز میخوام خدمتون عرضه بکنم در مورد مدارای عرفانی در اندیشه و رفتار شمس تبریزی است. قبل از اینکه به اندیشه های شمس تبریزی در مورد مدارای عرفانی بپردازیم، ابتدا میخوام یه مقدار در مورد این موضوع صحبت بکنم که ما در چه جهانی داریم زندگی میکنیم، در چه عصری داریم زندگی میکنیم، و بعد سخنان عارفان بزرگی مثل مولانا، مثل شمس تبریزی چه تأثیری میتواند در جهان امروز داشته باشد. متاسفانه ما امروز در عصری زندگی می‌کنیم که علارغم پیشرفت‌های گسترده و عمده‌ای که از در حوزه تکنولوژی داشته، در حوزه صنعت داشته، خیلی در حوزه اخلاق پیشرفت نکرده. خب ما بعد از انقلاب صنعتی و پیشرفت‌هایی که بعد از اون برای بشر در عصر مدرنیسم به وجود اومد، با مشکلات عدیده‌ای هم مواجه شدیم، از جمله جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ سرد، جنگ‌های نیابتی، جنگ‌های منطقه‌ای و بعد متأسفانه جنگ‌های فرقه‌ای و جنگ‌های تکفیری. و همچنان که می‌دانید امروز ما هنوز هم در قرن 21 با جنگ‌های تکفیری در همین منطقه خودمون مواجه هستیم. در نقطه مقابل تعصب و تکفیر، اندیشه مدارا و تساهل و تسامح وجود داره. اندیشه‌ای که بر محور عشق و محبت و دوستی و وحدت استواره و به جای اینکه ادیان رو، ارباب مذاهب رو، اقوام مختلف رو در تقابل با هم دیگه ببینه، یک نگاه وحدانی به اینها داره و همه رو جلوه‌های حقیقت واحد میدونه و به واسطه همین نگاه معتقده که همه مذاهب، همه ادیان، همه انسان‌ها و همه نژادها همه درجه‌ای از حقیقت دارن، جلوه‌ای از حقیقت هستند و بنابراین قابل مدارا، قابل دوستی و قابل عشق هستند. خب اکثر عارفان مسلمان این اندیشه رو دارن، به خصوص شمس تبریزی چنین اندیشه‌ای داره و البته به تبع او مولانا هم که تحت تأثیر شمس تبریزی همچین اعتقادی داره که حالا در ادامه در این مورد سخن خواهیم گفت. اما قبل از این که دیدگاه‌های شمس تبریزی رو در مورد مدارای عرفانی مورد بررسی قرار بدیم، ابتدا این موضوع رو به شکل خیلی مختصر مورد بررسی قرار بدیم که چرا عارفان، خصوصا شمس تبریزی و مولانا، این نگاه مدارا رو دارن، این نگاه مدارا، این نگاه احترام به همه عالم، همه اقوام، همه مذاهب ریشه در چه موضوعی داره. با نگاهی با آرای شمس تبریزی در میابیم که این نگاه مدارا محورانه او به دلیل هستی شناسی عاشقانه اوست، چرا که از دیدگاه شمس تبریزی همه چیز حول محور عشق میچرخه، عشق به خدا، عشق به انسانها، عشق به هستی، عشق در محوره. چرا که اساساً از دیدگاه شمس عشق اساس عالمه، عشق همچون ذات حق تعالی قدیمه، عشق واسطه بین انسان به حق تعالاست، عشق صفت ذات حق تعالاست و بنابراین همه چیز حول این محور میچرخه. چنان که خود شمس در مقالات اینگونه میگه راجب عشق و جایگاه عشق: اگر از جسم بگذری و به جان رسی، به حادثی رسیده باشی، حق قدیم است، از کجا یابد حادث قدیم را. مگر آن که از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. دام عشق آمد و در او پیچید که یحبونه تأثیر یحبهم است. از قدیم، از آن قدیم، قدیم را بینی، منظور از قدیم اول عشق، منظور از قدیم دوم خداوند. از آن قدیم، قدیم را بینی و هو یدرک الابصار. این است تمامی این سخن که تمامش نیست، الا یوم القیامه تمام نخواهد شد. و باز در جای دیگر میگوید جوهر عشق قدیم است، یا باز در جای دیگر عشق را با دی و امروز و فردا چه کار. بنابراین شمس عشق رو قدیم میدونه و معتقده که اگر انسانی میخواهد به حق تعالی برسد باید چیزی از آن قدیم به او بپیوندد و میگه فقط به واسطه این عشق میشود به ذات احدیت دست پیدا کرد، چون عشق قدیمه. و البته اشاره هم میکنه که اینکه قدیم بودن عشق و اینکه عشق صفت ذات حق تعالی است و البته همه صفات حق تعالی این ذات او هستند، صفاتش ذات و ذاتش چون صفات است چون نیکو بنگری خود جمله ذات است به قول عطار، که اینکه خود خداوند گفته که فسوف یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه، یعنی اینجا خداوند خودش رو هم عاشق و هم معشوق، هم محب و هم محبوب معرفی میکنه. ابتدا عشق از جانب حق تعالی است، یحبهم، اول خداونده که عشق میورزه، بعد ما میتونیم عاشق اون بشیم. بنابراین از اینجا شمس تبریزی عشق رو تنها راه رسیدن به حقیقت میدونه و واسطه درک خداوند میدونه و میگه بی نهایت هم هست. از امروز و روز قیامت هم بخوایم در مورد عشق صحبت بکنیم باز هم تموم نمیشه. و البته این سخنان رو بعدن میبینیم که مولانا هم به طرز دیگری برای ما بازگو میکنه. شرح عشق من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد وان ناتمام. زان که تاریخ قیامت را حد است، حد کجا آنجا که وصف ایزد است. عشق وصف ایزد است اما که خوف، وصف بنده مبتلا به فرج و جوف. یا باز در جای دیگر در غزلیاتش، شاخ عشق اندر ازل دان، بیخ عشق اندر ابد، این شجر را تکیه بر عرش و سرا و ساق نیست. از دیدگاه شمس و سپس مولانا، عشق جان هستی است و جان جان جهانه. تو جان جان جهانی و نام تو عشق است. و اساساً از دیدگاه شمس و مولانا اگر عشق نبود خداوند تجلی نمی کرد. علت تجلی حق تعالی عشقه، چرا که از دیدگاه عرفا حق تعالی عاشق ازل و معشوق ازله. دلیلش هم اینه که از دیدگاه عرفا و فلاسفه مسلمان عشق محصول درک زیبایی است. یعنی ما برای عاشق شدن دو تا زیرساخت میخواییم، یکی جمال و یکی هم معرفت به جمال. عشق محصول درک زیباییست. حق تعالی جمال مطلقه و علم مطلق هم هست، بنابراین از ازل و در ازل به جمال خود علم داشته، بنابراین در ازل و از ازل عاشق ذات خیشتن بوده. به قول حافظ، در ازل پرتو حسنت یا حسنش ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. چون حق تعالی در اوج زیبایی و اوج علم به زیبایی است، پس در اوج کمال عشق هم هست و به واسطه همین کمال عشق و اظهار کمال عشق از اون وحدت ذاتی اطلاقی خودش گذشته و وحدت اعتباری رو پدیدار کرده و ما انسان ها در رأس این کسرات معشوقان حق تعالی هستیم. من این دانم که حق با بی‌نیازی کند با مشت خاکی عشق بازی. یعنی کار خدا با انسان‌ها عشق بازی است. خداوند چرا پدیده‌ها رو متجلی کرده و کار خداوند با انسان چیست؟ یحبهم و یحبونه. کار خدا با ما عشق بازیه. اگر به خاطر عشق و برای عشق نبود حق تعالی عالم رو برپا نمی‌کرد. به قول مولانا، گر نبودی عشق هستی کی بودی، کی زدینان بر تو و کی تو شدی. گر نبودی بحر عشق پاک را، کی وجودی دادمی افلاک را. دور گردون هاز موج عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان. بنابراین از دیدگاه عرفا و از جمله شمس و مولانا، اساساً آنچه که ما به آن دین میگوییم، یعنی رابطه حق تعالی با مخلوقات با انسانها، چیزی جز عشق بازی نیست. پیامبران کیا هستند؟ پیامبران عاشقان حق تعالی و معشوقان حق تعالی هستند که برای ما پیام‌های عاشقانه آوردن. چون که خود شمس در این جای میگه که در مورد حضرت رسول در مقالات، اگر از من پرسند که رسول عاشق بود، گویم که عاشق نبود، معشوق و محبوب بود. اما عقل از بیان محبوب سرگشته می شود، پس او را عاشق گوییم به معنی معشوق. پس کار حق تعالی با ما عشق بازی است و اساس دین عشق، و این همون سخن ائمه معصومینه، چنان که امام باقر علیه السلام فرمود الدین هو الحب و الحب هو الدین، دین همون عشق و عشق همون دینه. یا امام صادق فرمود هل الدین الا الحب، آیا عشق آیا دین چیزی غیر از محبت و عشقه؟ اینه که نهایت ایمان هم عشقه. الذین آمنوا اشد حبا لله، چنان که خداوند در قرآن می‌فرماید. این تصور و این تفکر و این هستی شناسی عاشقانه است که در عرفان اسلامی و در حوزه تفکرات شمس در حقیقت میچرخه. بنابراین اینجا هر انسانی که خالصانه به خدا ایمان بیاره و عاشق خدا باشه، عاشق پروانه، چون ایمان چیزی جز عشق نیست دیگه. الذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنان عاشق خدا هستند. بنابراین عشق و ایمان در هم تنیده هستند. شما بدون عشق نمیتوانی ادعای ایمان بکنی، بدون معرفت و عشق نمیتوانی ادعای عبادت بکنی. زیر ساخت عبادت عشق و معرفته. بنابراین از این دیدگاه هر کسی که رابطه عاشقانه با حق تعالی داره، به هر زبانی در هر دینی، میتونه به مقام شادی دست پیدا بکنه و برای عارفان ما قابل احترامه. و این سخن خود خداوند نیز هست در سوره بقره، در آیه بقره، در سوره بقره آیه 285 میفرماید آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. و مؤمنان همون عاشقان، همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آوردند و گفتند میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم. باز در همین سوره بقره آیه 62 یک آیه‌ای هست، آیه 62 که یک روایتی از پیامبر نقل شده که فرموده بود اگر خدا همین یه آیه را بر من نازل کرده بود برای هدایت خلق کافی بود. و در این آیه دقیقاً به همین تفکر این که همه ادیان، همه مذاهب اگر همراه با ایمان یعنی عشق و محبت و اعتقاد به آخرت و عمل صالح باشند، می توانند انسان رو به اون حقیقت برسونند. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هر مسلمان و یهود و ترسا و حالا ستاره پرست یا صابئی که از روی حقیقت به خدا و روز قیامت ایمان آورد و کارهای نیکو و پسندیده کند، البته از خدا پاداش نیک خواهد یافت و هیچگاه بیمناک و اندوهگین نخواهد بود. خب این تفکرات که در بین عرفا وجود داره که همه ادیان، همه مذاهب اگر عاشقانه، اگر خالصانه، اگر صادقانه به ارتباط و عشقبازی با حق بپردازن پس محترمن، خب این هستی شناسی عاشقانه است. و این عشق کیمیاگری میکنه دیگه. عشق جنگ رو صلح میکنه، عشق غم رو شادی میکنه، عشق خار رو گل میکنه، عشق درد و درمان میکنه، و عشق تعصب رو تبدیل میکنه به مدارا، هم در اندیشه و هم در رفتار. و این نگاه عاشقانه که البته غرض این که این نگاه عاشقانه ریشه در قرآن داره، ریشه در احادیث داره، ریشه در مباحث فلسفی و فکری داره که حالا بحث مفصله. این که عارفان ما نگاه عاشقانه به هستی دارن و هستی شناسی عاشقانه دارن مبتنی بر یک سری اصول هم عقلی و هم قرآنی و هم روایی است و البته با چاشنی کشف و شهود هم در وجود اونها آمیخته شده. و این چارچوبی رو برای فضای تساهل و مدارای دینی و مدارای عرفانی فراهم میکنه که ما در شمس تبریزی به وفور خواهیم دید. با توجه به این مباحث حالا میریم سراغ سخنان شمس تبریزی در مقالاتش، ببینیم این اندیشه چگونه در سخنان او متبلور شده. شمس به وحدت حقیقت معتقده، یعنی میگه حقیقت واحده. اما خب اختلاف دیدگاه‌هایی وجود داره که این اختلاف دیدگاه‌ها بستگی داره به اون منظر و به اون نگاه افراد و این باعث متکثر شدن و متعدد شدن حقیقت نمیشه، بلکه حقیقت امری واحده. حقیقت امری واحده که در مجلاهای مختلف به اشکال گوناگون ظهور پیدا کرده و این اختلاف مراتب و دیدگاه ها هم باز یک حکمت الهی درشه. بنابراین ما نمیتوانیم دیدگاه های مختلف رو، اندیشه های مختلف رو تکفیر بکنیم، اندیشه های مختلف رو رد بکنیم، بلکه باید بدانیم که هر کدام از این اندیشه ها میتوانند تجلی و جلوه‌ای از حق تعالی باشند و بنابراین میتوانند جلوه‌ای از حقیقت باشند و در جایگاه خودشون محترم. شمس در جایی از مقالات شمس این موضوع رو بهش اشاره میکنه. هو عظیم‌تر از چندین هزار نظر هاست. اولا میگه که هو منظورش حقیقته، بالاتر از این نظرهای انسان هاست که هر کدوم دارن از نظرگاه خودشون اونو میبینن، به هر حال او بالاتره. چه عجب اگر هو با همه صفات و محدثات باشد. و اما اشکالی نداره که او تجلی کرده باشه و با همه تجلیاتش باشه. به قول سخن حضرت مولا علی، الحمد لله المتجلی لخلقهی بخلقه و هو معکم اینما کنتم، چنان که خداوند بصیرت هر کسی را در این جهان به سوی گشاده است که سوی دیگر را نبیند، چنان که یکی تصرفات زرگری را بیند، یکی دقایق جوهری و کیمیا و سحر بیند و یکی حقایق خلافی بیند و فقه و اصول و یکی روح و راحت آن جهانی، روح و راحت آن جهانی را و نور خدا را بیند و یکی شهوت و جمال و عشق را بیند و یکی هزل و سحر را داند و بس و یکی فرشتگان و کروبیان و عرش و کرسی را داند و بس و هر یکی در این کوشک منظری دگر گشاده است و رواقی دگر گشاده. این نکته بسیار مهمیه. حالا در این عالم که هر کسی به یک چیزی مشغول و خوشدل، نکته اینجاست که هر یکی را در این کوشک منظری دگر گشاده است و رواقی دگر گشاده که این را از حال آن خبر نیست و آن را از حال این. هر کسی یک دریچه‌ای به این عالم باز کرده، یک دریچه‌ای به این هستی باز کرده و از حال همدیگر هم خبر ندارن. یعنی این نمیدونه که اون داره چطوری به اون حقیقت میرسه، اون چطوری داره به این حقیقت میرسه، از حال همدیگه بی اطلاع هم. جالبه، حالا مولانا هم اشعاری داره به همین مناسبت که میفرماید راه های رسیدن به حقیقت متعدده، اما این گروه های مختلف حتی از حال همدیگه خبر ندارن که اون فقط داره از دیدگاه منظر خودش حقیقت رو میبینه، در صورتی که نمیدونه نردبان های دیگر، منظر های دیگر به سمت حقیقت وجود داره. نردبان هایی است پنهان در جهان، فرمود نردبان هایی، نفرمود نردبانی، نردبان هایی است پنهان در جهان، پای پای تا عنان آسمان، هر گروه را نردبانی دیگر است، هر روش را آسمانی دیگر است، هر یکی از حال دیگر بی خبر، ملک با پهنای بی پایان و سر. هر کدوم هم از حال دیگری بی خبرند که این داره چی میگه، اون داره چی میگه، اما همه دارن به یه سمت حرکت میکنن. پس حقیقت واحده اما راه‌های رسیدن به اون ممکنه متعدد باشه. باز دوباره مولانا در فی مافی هم اشاره‌ای داره، میگه همه ادیان مقرند به یگانگی خدا و به آن که خدا خالق است و رازق است و در همه متصرف و رجوع به وی است و عقاب و عفو از اوست. در کلیات همه همینو میگن راجع به حضرت هم. پس اگر در راه ها نظر کنی اختلاف عظیم است و مباینت بی حد. اگه به راه ها نگاه بکنیم، راه های رسیدن به خدا فراوان، اختلاف هم ممکنه در ظاهر باشه، اما چون به مقصود نظر کنی همه متفقند و یگانه. ولی اگر به اون هدف و اصلی نگاه کنی میبینی همه یکی هستن، چنان که در مثنوی هم میگه هر نبی و هر ولی را مسلکی است، لیک با حق میبرد یا تا حق میبرد جمله یکی است. شمس باز در جای دیگه میگه این که بین انسان‌ها برای درک حقیقت اختلافهایی وجود داره به خاطر اینه که معرفت حق تعالی خیلی امر سنگینی است. مثلا شما اگر از کسی بپرسید که دو دوتا چند تا میشه، خب اختلافی نیست، همه خیلی راحت جواب میدن. اما اگر بگید 17 در 17 چی میشه، خیلی سریع و راحت نمیشه به این سوال پاسخ داد. بنابراین چون موضوع حقیقت موضوع دشواری است، این دشواری در ذات حقیقت خودش باعث این اختلاف ها شده. در مقالات میفرماید و از بحر این است که 72 اند ملت، عقل ها با هم مخالفند و متناقضند. مثلا دو کس را بپرسی که 2 در 2 چند است، هر دو جواب گویند بی مخالفت، زیرا اندیشه کردن آن آسان است. چون بپرسی 7 در 7 چند است یا 17 در 17، خلاف کنند آن دو عاقل، زیرا اندیشه آن دشوارتر است. بعد ادامه میگه که حقیقت هم همینطوره، حقیقت هم یکیه، اما با توجه به اینکه هر کسی داره با سطح فکری خودش، با سطح عقلی خودش اون رو درک میکنه، این اختلاف ها به وجود میاد. یک مثال بسیار زیبایی میزنه، میگه که فرض بفرمایید که عقل مثل آینه میمونه، منتها شما اگر این آینه رو صاف و درست بگیرید جلوی اشیا، درست به شما نشون میده شکلها رو. اما اگر شما آینه رو کج بگیرید، شکلها رو کج نشون میده. و اگر شما تصویری رو در آینه کج دیدید، این به معنای کج بودن اصل آن شی نیست، بلکه آینه رو کج استفاده کردی. عقل هم اگر درست استفاده نشه، اگر درست استعمال نشه، همینطوری حقیقت رو نمیتونه درست نشون بده. اینه که باید عقل به کمال برسه، در کمال عقل که شما میتونی به کمال معرفت برسی. باز در ادامه در مقالات میگه چون کاهلی کند و عقل را استعمال نکند. حالا ببینید عقل هم از دیدگاه شمس چه مقامی داره، که باید البته انسان تلاش بکنه کاهلی نکنه، تلاش بکنه تا این عقل رو به فعلیت برسانه، به کمال وجودیش برسانه. چون کاهلی کند و عقل را استعمال نکند، چنان است که آینه را کج می‌دارد، وگرنه 100,000 آینه را چون راست داری یک سخن گویند، مصدقن لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا، نورها جمله یار یکدیگرند. چقدر زیبا اینجا مطرح میکنه که این پس این کج داشتن آینه ها قصور از ماست که عقل هامونو کامل نکردیم، که اختلاف میبینیم بین ادیان، اختلاف میبینیم بین انبیا. چرا جنگ صلیبی برپا میشه؟ چرا یهودی و مسلمان و مسیحی نمیتوانند با هم دیگه اون حقیقتی که در نهاد ادیان ببینن جنگ ها برپا شده و میشود امروز؟ دلیلش اینه که ما کاهلی کردیم، عقل رو درست استعمال نکردیم. و اگر یک روزی به این کمال درک استعمال عقل برسیم و درست استفاده بکنیم، میبینیم که همه یکی هن، میبینیم انبیا همه معرف همن. چقدر زیبا باز در مقالات در جای دیگر میفرماید انبیا همه معرف همدگرند. عیسی میگوید ای جهود، موسی را نیکو نشناختی، بیا مرا ببین تا موسی را بشناسی. یعنی همون حقیقت موسی جلوه‌گر شده در جان عیسی، یه حقیقتا در دو جلوه. محمد صلوات الله و سلام علیه میگوید ای نصرانی، ای جهود، موسی و عیسی را نیکو نشناختید، بیایید مرا ببینید تا ایشان را بشناسید. انبیا همه معرف همدگرند، سخن انبیا شارح و مبین همدگر است. همشون یه حقیقت واحدن، همون نور واحد است که در جلوه های مختلف تجلی میکنه. آیا انبیا با هم اختلاف دارن؟ آیا انبیا متعددن یا نه؟ همچنان که عرض شد طبق قرآن لا نفرق بین احد من رسله، میان هیچ یک فرق نمیپذیرن. چرا فرق میذارن؟ پس چرا بین رسول، بین این نور واحد لا نفرق بین احد من رسله؟ پس این که ما فرق میذاریم بین اینها و بعد جنگ های فرقی و جنگ های دینی در طول تاریخ بشریت شده، به خاطر اینکه این نور رو ندیدن و از اون دریچه تعصب خودشون فقط به جهان نگاه کردند. و اگر از حقیقت نگاه میکردن، میبیدن که اگرچه 1,000 تا چراغ باشه، ولی همش یه نوره. باز چقدر مولانا قشنگ میگه که نور هر دو چشم نتوان فرق کرد، چون که در نورش نظر انداخت مرد. ده چراغ ار حاضر آوید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بیشکی. اگر 10 تا چراغ اینجا بیارن، ممکنه ما بین این 10 تا چراغ اختلاف ببینیم، بگیم که این چراغ، اون چراغ، چراغ سوم، چراغ دهم. اما اگه به نورشون نگاه بکنیم، میبینیم همه از یک روغن، همه از یک منبع نور، این نور داره میتابه. پس اگر نظر در نور داشته باشی به وحدت میرسی. اما اگر دوچار تعصب بشی، فقط رنگ و ظاهر رو ببینی، این متاسفانه این نظرگاه ها متعدد باشه، نورها رو نمیبینی. بر نظر بر نور داری وارهی، از دوی و اعداد جسم منتهی. از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. و به خاطر همینه که مولانا باز تاکید میکنه که تفرقه هایی که در عالم در بین ارباب مذاهب و شرایع هست اصالت نداره. اگر از سطحی نگری و ظاهر بینی بگذاریم، به وحدت ادیان پی میبریم. در مقالات میفرماید اکنون این تفرقه و مرتبه خود از روی علم ظاهر و محسوسات و معقولات عقل این جهانی و حس این جهانی است که باعث اختلاف شده. بعد میگه که شما را میگویم پنبه ها از گوش بیرون کنید، تا اسیر گفت زبان نباشید و اسیر سالوس ظاهر نباشید و به هر نمایشی در نیفتید. چشم و گوش باز کنید تا به معامله اندرون مطلع باشید. میگه از این ظواهر اجازه ندید که محسوسات، چون واقعا محسوسات میتوانند باعث لغزش عقول بشوند اگر درست بهشون توجه نشه، مثل نمایشی که میتواند انسان رو بفریب. اونطور میگه پنبه رو از گوش چانتون بیرون کنید و از این ظواهر برید به اندرون تا بتوانید به حقیقت برسید. به انواع مختلف در مقالات شمس ما این اندیشه رو میبینیم که که جناب شمس در مقالات میخواد ما رو به سمت اینکه حقیقت امر واحدی است و ما بتوانیم به سمت مدارا برویم، دیدگاه‌های دیگر هم ببینیم، دیدگاه‌های دیگر هم بشنویم. خب میتوان به همون روش خشونت و تعصب و نفرت، نزاع و جنگ بین ادیان و مذاهب و انسان‌ها برپا کرد. میشود گفتگوی ادیان، گفتگوی مذاهب برپا کرد. تا این لازمش اینه که ما بتوانیم بشنویم، بتوانیم از ظواهر به باطنها برسیم، بتوانیم به باطن ادیان و نورها برسیم. بعد مثال میزنه، میگه مثل یک ورق که شما یه ورق هست دو طرفش نوشته است. شما فقط اون طرف خودتو نخون، لطفاً اون پشت اون ورق که طرف اون شخص مقابل و یار توست، اون را هم بخون. فقط از نگاه خودت و از دریچه خودت به هستی نگاه نکن، یکم خودت رو به جای دیگران هم بگذار، از دیدگاه اونها، از دریچه چشم اونها هم به جهان نگاه کن، تا بعد بتوانیم این زمینه‌های تعامل و تبادل نظر رو فراهم بکنیم. در چند جا از مقالات این رو میگه. یه جا میفرماید که ورقی فرض کن، یک روی در تو، یک روی در یار. یار در هر که هست، آن روی که سوی تو بود خواندی. آن روی که سوی یار است هم بباید خواندن. آن روی که سوی تو بود خواندی، اون چیزی که طرف خودت بود و خوندی. آن روی که سوی یار است هم بباید خواندن. اون بعد طرف مقابلت رو هم ببین چه میگوید. باز در جای دیگر، این را یاد دارید که ورق خود میخوانید، از ورق یار هم چیزی فرو خوانید. شما را این سود دارد، این همه رنج ها از این شد که ورق خود میخوانید، ورق یار هیچ نمیخوانید. واقعا هم همینه، واقعا هم اصلی ترین این که میفرماید همه رنج های بشری به نوعی به همین یک سوی نگری برمیگرده. حالا چه در حوزه ادیان و مذاهب و مکاتب، چه در حوزه مسائل اجتماعی، چه در حوزه مسائل سیاسی، چه حتی در حوزه مسائل خانوادگی، اختلافی که بین اعضای خانواده، بین همسرها، بین فرزندها، بین والدین و فرزندها وجود داره، همش به دلیل یک سوی نگریه. چون همش داریم ورق خودمون رو میخونیم، ورق یار رو نمیخونیم. همش میخوایم از طرف خودمون و از نظرگاه خودمون جهان رو ببینیم. نتیجهش هم شده نزاع، شده تعصب، شده درگیری و مسائل دیگر. اگر بتونیم ورق یار رو بخونیم چقدر زیبا میشه. و حالا همین دیدگاه باعث میشه که مولا که شمس با گروه های دیگر، با انسان های دیگر واقعا به مدارا رفتار بکنه و ما اون رو در رفتارش هم ببینیم. یعنی در رفتارش هم عملا دارای وسعت مشرب بوده شمس. این گونه نیست که فقط در نظر و سخن باشه، عملا در رفتارش هم ظهور پیدا کرده. چنان که یه جایی در مقالات هست میگه آن یکی میگفت که اگر تو فقیه بودی چه بحث های دقیق پیدا کردی. آن نصرانی گفت اگر تو نصرانی بودی رونق بودی دین نصاری را. جهود باری به هزین گفت، گفت اگر همه مسلمانان چنین بودندی زهی دین که بودی دین محمد صلوات الله و سلام علیه. یعنی اون طوری رفتار میکنه با نصرانی، با یهودی، با مسلمان که همه قبطه میخورن، میگن به تو چقدر خوبی، اگر همه مثل تو بودن زهی دین محمدیان و زهی دین اسلام. خب یعنی این در رفتارش هم، و البته بعدن این در رفتار جناب مولانا هم متجلی میشه که وقتی میگن جناب مولانا رحلت کرده بود، اینقدر با ادیان، با مکاتب، با مذاهب درست برخورد کرده بود با محبت و مهربانی که معروف اون داستان عرس مولانا، تشییع جنازه مولانا، که همه ادیان و مذاهب اون رو پیر و استاد و مرشد و رهبر خودشون میدونستن و همه در اون مراسم بر او میگرستن، چون رفتارش رفتاری بوده که با مدارا بوده. حالا در حوزه مدارای عرفانی او با فرق اسلامی، چون در همین فرق اسلامی ما میدونیم که چقدر تعصب وجود داره و هیچ کس حاضر نیست از اون مکتب فقهی خود سر سوزن کوتاه بیاد. حالا ببینیم شمس چگونه سخن میگه. خب علی ظاهر چنان که جناب آقای دکتر موحد هم اشاره کردند، در علی ظاهر مکتب فقهی شمس گویا شافعی بوده، منتها در جایی که خودش هم به این موضوع اشاره میکنه میبینیم که هیچ تعصبی نداره. مثلا در جایی از مقالات شمس میگه مثلا من شفعویم، در مذهب ابو حنیفه چیزی یافتم که کار من بدان پیش میرود و نیکوست، اگر قبول نکنم لجاج باشد. میگه خیلی خب، حالا ظاهرا من یک مکتب و مذهب فقهی دارم، اگر در یک مذهب فقهی دیگر چیز خوبی یافتم خب استفاده میکنم، حتما نمیگم نه من دیگه حالا شافعی ام و فقط باید طبق احکام خودمون. خب این خیلی حرف مهمی است، یعنی عملا داره نشون میده که پذیرای چیز بهتر در یه جای دیگه هست. یا باز در جای دیگه همینو میگه، میگه این شما هستید که دارید بین این بزرگان دین اسلام اختلاف میندازید. گفت که اگر فهم متردد نشدی در اشارات عبارات، علمای اسلام خلاف نکردندی، علمای اسلام خلاف نکردندی و از نصوص یک معنی فهم کردندی، یعنی دچار اختلاف نمیشدند به خاطر. بعد میگه گفتم علمای اسلام را با هم چگونه دوی و اختلاف باشد، آن دو دیدن و آن تعصب کار توست، بندگان خدا با خدا چگونه خلاف کنند و چگونه خلاف ممکن باشد، تو خلاف میبینی قربان شو تو از دویی برهی. میگه خب این کجندیشی ما هاست، تعصب های ماست، بعضی وقتا که خیلی از مسائل رو داریم اختلاف میبینیم، مختلف میبینیم، نزاع میبینیم، اگر ما از اون خودی و از اون تعصب خود کنار بریم خیلی از این مسائل حل میشه. آنچه که خیلی جلوه داره در سخنان شمس مدارای عرفانی او با غیر مسلمان ها و معتقدان ادیان دیگره، که حالا رفتاری که با مسیحی ها، نصرانی ها، یهودی ها، ارامنه و کسای دیگه داره و در سخنانش اشاراتی به اینها داره و به خاطر همین او نصرانی و یهودی و مسلمان رو در پذیرش یک عقیده و رد سایر عقاید در تنگنای تعصب و سختگیری قرار نمیده و معتقده که وقتی حجاب ها از دیده باطن اشخاص کنار برن، اونگاه به فهم این حقیقت نائل میاد که بنا نیست کسی که یه عقیده ای داره حتما باید عقیده دیگران رو نفش کنه. چنین میگه آنها که تمیز الهی دارند که ینظر به نور الله، که اشاره به روایت داره، به نور خدا میبینند. المؤمن و ینظر به نور دانند که آنچه در نظر وی هنر است و دقیق بینیست، در نظری که بعد از فنای نظرها باقی ماند، حماقت است و حجاب. وقتی به اون درجه برسی میبینی که این تعصب و سختگیری که قبلش داشتی، که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کارخون آشامی است، به یه مرتبه بالاتر که میرسی میبینی لجاج ها اصلا لازم نبود، چون قبله یکیست. صد کتاب بر هست جز یک باب نیست، صد جهت را قصد جز یک محراب نیست. این طرق را مخلصش یک خانه است، این هزاران سنبول از یک دانه است. اینا همه در نهایت یکی. اینه که بعد او میگه که اگر کسی ادعای اسلام داره باید موصوف به صفات الهی بشه. خب خداوند غفاره، خداوند ستاره، پس منی که مسلمان هستم باید با مدارا، با ستاریت، با غفاریت با معتقدان به ادیان دیگر برخورد بکنم که اونا رو جذب بکنم. وقتی من همش دارم یک چهره خشن، یک چهره قهرانی از اسلام نشون میدم، خب بعد چطوری انتظار دارم که کسی حتی به عقیده من گوش بده؟ چنان که در این مورد در یه سخنی این گونه میگه جناب شمس: تو مسلمانی، مؤمنی، مسلمان کمازار بود، ستار بود. مثلا کشیشی مسلمانی را کشت، آمد در خانه تو که از عوانان گریختم، تو را یافتم، امانم ده. نگویی مسلمانی را مسلمانی می کشد نمی رهد الا امانش دهی تا او مایل شود به مسلمانی. یا باز در جای دیگه میگه: اگر این نصرانی صد روز سخن گوید ملول نشوم، آن ملول و ستیز شونده را بسوختم که ساختن در سوختن است. خب همین رفتاری که او با معتقدان ادیان دیگه و مذاهب دیگه داره اینه که خیلی از ارباب ادیان دیگه که شمسو میبینند به او محبت پیدا میکنند، که چنان که خودش میگه: در ره سخن بگفتم، آن ارمنی میگوید خنک و اقبال آن کس که همه روز با تو باشد. خب وقتی اون رفتار و اون کردار و اون ستاریت و اون عشق و اون محبت رو بروز میدی، بله دیگه، پسر ارمنی میگه خوشحال کسی که با تو باشه. اون پسر نصرانی هم همچنین. در جای دیگر: آن پسر نصرانی نگران من شد، به حجره راه جست و دایه را آنجا آورد، همسایه جهت بهانه و از راه بیراحت راهی ساخت. همش میخواست بیاد پیش شمس و به خاطر اینکه شیفته اون مرام و معرفت و محبت شده بود. و باز در جای دیگه که میگه: بله حقیقت میتواند در بین در کلیسا باشد، حقیقت میتواند در بین کسان دیگر باشد، چه بسا کسانی که در ظاهر مسلمان باشند، لباس خرقه بر تن کرده باشند، لباس عرفان و تصوف بر تن کرده باشند و حق بویی از حقیقت نبرده باشند، و چه بسا کسانی لباس عادی داشته باشند، حتی در کلیسا باشند و اونها حقیقت داشته باشند. یعنی میگه ما نمیتوانیم بر اساس ظاهر، بر اساس لباس یک کسی رو تکفیر کنیم و یک کسی رو بگیم که این چون حتما لباس خرقه پوشیده و لباس صوف، این حتما خوبه، اون یکی که حالا مثلا کت شلواریه این دیگه حتما. نه، ببینید چطوری میگه شمس. میگه: جماعتی مسلمان برونان کافراندرون مرا دعوت کردن. خیلی جالب این داستانکی که از خاطره ای که در حقیقت میگه. میگه جماعتی مسلمان برونان کافراندرون، یعنی در ظاهر در برون مسلمان، در اندرون کافر، از ظاهر صلاح اما باطن. عذرها گفتم، گفتم ببخشید من نمیام، دعوتشون رو نپذیرفتم. میرفتم در کلیسا، به جای اینکه برم پیش مسلمانای ظاهری که در باطن کافر بودن، میرفتم کلیسا. کافران بودندی دوستان من، کافر برون مسلمان اندرون. در ظاهر در برون از دیدگاه اینا کافر به نظر می اومدن، اما درونشون مسلمان بود، چون اسلام تسلیمه، اسلام عشق و محبت به پروردگاره، نه اینکه فقط یک مناسک ظاهری رو فکر کنیم. گفتم این چیزی بیاری تا بخورم، ایشان به هزار سپاس بیاوردندی و با من افطار کردندی و خوردندی و همچنان روزدار بودندی. چه مقام والایی داشتن. بنابراین شمس در بند ظواهر و ظاهرسازی ریاکاران نیست و هر جا حقیقت رو ببینه اونجا میره. از این دیدگاه ادیان مختلف حقیقتی در خود دارند که برخی از اصحاب آنها به آن دست یافتند و به عکس برخی از پیروان دین مبین اسلام که کاملترین ادیان است تنها در بند اسم و رسم خود ماندند و بهره‌ای از حقیقت ندارند. از این روست که شمس ترجیح می‌دهد با مردان اهل حقیقت واقعی که بر ظاهر به کیشی غیر اسلامند مجالست و معانست داشته باشد. باز دوباره یه خاطره دیگه نقل میکنه. گفت با ما بیا تا شب زنده داریم به هم. گفتم میروم امشب بر آن نصرانی که وعده کردم که شب بیایم. گفتن ما مسلمانیم و او کافر، بر ما بیا. گفتم نی او به سر مسلمان است، زیرا او تسلیم است و شما تسلیم نیستید و مسلمانی تسلیم است. جالب داره میگه. میگه اون در ظاهر نصرانی ولی اون مسلمانه، شما در ظاهر مسلمانید ولی تسلیم نیستید. ببینید یعنی او حقیقت رو هر جا نزد هر کس میبینه، حالا اگه میخواد نصرانی باشه میخواد غیر مسلمان باشه، باز هم به اون گرایش داره، به حقیقت گرایش داره. و بعد میگه که من هیچ وقت در حق کسی گمان بد نمیبرم. اینم خیلی جالبه، به عنوان یک عارف مسلمان میگه من هر کسی رو میبینم اول در او گمان خوب میبرم، حتی اگه در ظاهر به نظر در جامعه صلاح نباشه، من باز هم ابتدا گمان نیک به او میبرم، دیگران رو قضاوت نمیکنم. ما یکی از مشکلات عمده‌ای که داریم قضاوت کردن دیگرانه، خیلی سریع بر اساس ظواهر، بر اساس یک مسائل جزئی دیگران رو، باطن دیگران رو قضاوت میکنیم، که این یکی از حجاب‌های بزرگر مسیر سیر و سلوک و یکی از معضلات اجتماعی هم هست. می‌فرماید مرا گمان نیک باشد به دوستان آنچه معاینه ببینم، در وسع من نباشد که به خلاف آن گمان برم، الا اول در حق کافران نیز بد نندیشیدمی. دیگه حتی در حق کافرام اول من بد فکر نمی‌کنم. گفتم این که داند، باشد که مسلمان بود در حقیقت و در عاقبت، چه معلوم، شاید این بهتر از همه بشه، این از همه مسلمان تر بشه، یا حتی برای همه دعا میکنه، برای کافر، برای یهود. میگه من وقتی اینا رو میبینم، حتی واقعا یه کسی گمراهه، واقعا یه کسی گرفتاره، نمیام باز قضاوتش کنم، تکفیرش کنم، میگه میام براش دعا میکنم که خدایا این الان گرفتار این معصیت شده، خودت کمکش کن، رهاش کن، به یه مسیر خیری، به یه مسیر نیکی بره. چنان که می‌فرماید من خوی دارم که جهودان را دعا کنم، گویم که خدایش هدایت دهاد، آن را که مرا دشنام می‌دهد دعا می‌گویم که خدایا او را از این دشنام دادن بهتر و خوشتر کاری بده، تا عوض این تسبیحی گوید و تحلیلی مشغول عالم حق گردد. و چقدر زیباست که ما بتوانیم برای دیگران دعا بکنیم، بتوانیم برای کسانی که حتی غیر ما هستند، غیر ما فکر میکنند و واقعا حتی ما اگه فکر میکنیم دچار انحرافی شدن، به جای تکفیر و تندی و خشونت با مدارا و مهربانی دست به دامان درگاه حق تعالی بشیم و برای همدیگه دعا بکنیم. چقدر زیباست این مدارا در رفتار او با ادیان دیگر ادامه پیدا میکنه با گروه های مختلف در جامعه. یعنی تا اینجا گفتیم او با نصرانی، با یهودی، با ارمنی، با اونها با مدارا رفتار میکنه. قبلش گفتیم که همه ادیان رو هم جلوه ای از حقیقت میدونه که ممکنه در اونها باشن، و بعد بر اساس همون نگاه عاشقانه‌اش به هستی و این نگاه مدارا محورش با همه طبقات جامعه، با همه طبقات اجتماع، حتی اون کسانی که عرض کردم در ظاهر ممکنه پاشون لغزیده باشه، با اونها هم با مدارا رفتار میکنه. واقعا ما نمیتونیم انسانها رو قضاوت بکنیم، چه بسا که یه کسی که الان در خرابات ما داریم قضاوتش میکنیم فرقش با ما فقط یک دقیقه باشه، چه مسائلی اون کسی که الان قاتله و ما داریم با یه نگاه بدی به اون مینگریم، چه بسا فرقش با ما فقط یک دقیقه باشه، ما در یک دقیقه خشونت میتوانیم شاید اعمالی انجام بدیم که از اونم بدتر. پس بیایم، یعنی شمس و عرفا ما رو به یک نگاه مهربانانه و شفقت آمیز به عالم حتی تشویق میکنن، و این باز محصول همون مدارا و مدارا عرفانیه که میشود این گونه باشه. یعنی کسی که دچار سختگیری و تعصب نمیتوانه نسبت به انسانهای دیگر شفقت داشته باشه. بشنویم باز از شمس در مقالات. لحظه ای برویم به خرابات، آن بیچارگان را ببینیم، آن عورتکان را خدا آفریده است. اگر بدند یا نیکند در ایشان بنگریم، در کلیسا هم برویم ایشان را بنگریم. یعنی میگه با این نگاه شفقت حتی به خراباتی ها نگاه بکنیم. اونها هم مخلوق خدا هن، آفریده خدا هن، پس اونها هم شامل یحبهم و یحبون هستن. پس منم اگر والذین آمنوا اشد حبا لله هستم، اگر عاشقم بر خدا، پس عاشق میتوانم باشم بر همه عالم. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. وقتی کسی نگاه عاشقانه و هستی شناسی عاشقانه داشته باشه، میتونه از سر شفقت به خلق بنگره. باز در جای دیگر میگوید که پس نیاییم افراد رو بر اساس لباس و جایگاه اجتماعیشون قضاوت بکنیم. خدای را بندگانند، منظور اهل ظاهر اینجا، که ایشان همین که بینند که کسی جامعه صلاح پوشیده و خرقه، او را حکم کنند به صلاحیت. همین که ببینند یه نفر خرقه پوشیده و لباس بالاخره روحانیت یا عرفان برتن داره، میگن بله صلاحیت داره. و چون یکی را در قبا و کلاه دیدند، حکم کنند به فساد. این درست نیست. قومی دیگرند، عارفان، که ایشان به نور جلال خدا می نگرند. از جنگ و از رنگ و بو به در رفته. از جنگ و از رنگ و بو به در رفته. دیگه اینا دنبال جنگ و ستیزه و تعصب و رنگ و ظاهر نیستن. بعد چطوری میشه قضاوت کرد؟ در صورتی که آن یکی را از خرقه بیرون کنی، دوزخ را شاید. دوزخ از او ننگ دارد. و کسی هست در قبا که اگر او را از قبا بیرون کنی، بهشت را شاید. آن یکی در محراب نماز نشسته، مشغول به کاری که آن که در خرابات زنا می کند، به هزانه است که او می کند. چون اینم اشاره داره به یه روایتی راجع به غیبت، که غیبت بدتر از زناست. که میگه که پس بر اساس ظاهر نمیشود قضاوت کرد. میگه که این لباس های ظاهر عاریتیه. بر بعضی لباس فسق عاریتیست، بر بعضی لباس صلاح عاریتیست. خب البته عرفای دیگر هم از این نظریات دارن. مثلا ابو سعید ابوالخیر، اونم خیلی این مدارا رو داره. مثلا یه روز از ابو سعید میپرسند که شیخ را پرسیدند که مردان او در مسجد باشند، منظور مردان خداست، گفت در خرابات هم باشند. یعنی ما نمیتوانیم بر اساس ظاهر قضاوت بکنیم. و همین بر عدم قضاوت که البته برمیگرده به اون نگاه توحیدی و نگاه عاشقانه، مدارا رو هم در پی داره. نگاه شفقت‌آمیز رو ببینید. باز شمس در جای دیگر، کسی در این خرابات به چشم شفقت بنگرد، از روی شفقت آبش از چشم فرو آوید، که خدایا ایشان را خلاصی ده از گناه و مرا و همه مسلمانان را. چقدر زیبا داره میگه. میگه حالا اونم که تو خراباته اصلا گناهکار، اما بری اونجا اونو ببینی و گریه بکنی، بگی خدایا ایشان را خلاصی ده از گناه و مرا و همه مسلمانان را. خدایا اونو رهایی بده از اون گناه و مرا و همه رو. این اون مداراست، اون عشق به همه بشریته. البته این سخنان خدای نکرده برداشت اشتباهی نشه، اصلا به معنی اباحیگری و آزادی و اینا نیست. اتفاقا اونایی که یه مقداری با مقالات شمس آشنا باشن میدونن که شمس چقدر مقید به شریعته و چقدر توصیه داره به نماز، به روزه، به رعایت احکام. و تازه میگه اگه کسی اومد مرید من شد، کسی اومد دوست من شد، تا حالا از حلال، از حرام که پرهیز میکرده، هیچی دیگه باید احتیاط بکنه، حتی از خیلی از حلال هم پرهیز بکنه اگه کسی میخواد بیاد در اون مرام من. یعنی به شدت شمس متشرع و مقید به شریعته. اما اون نگاه عاشقانه و عارفانه هیچ تناقضی نداره با شریعت، که شما شفقت داشته باشی، شما مهربانی داشته باشی، شما مدارا داشته باشی. چون همونطور که گفتم اصل دین عشقه. هل الدین الا الحب؟ الدین هو الحب و الحب هو الدین. عشق دین است و دین عشق است. چنان که باز خود شمس در مقالات میگه، آن را که خشوعی باشد چون با من دوستی کند، باید که آن خشوع و آن تعبد افزون کند. میگه تعبد و عبادتش تازه باید بیشتر بشه اگه کسی میاد پیش من. در جانب معصیت، اگر تا کنون از حرام پرهیز میکردی، یعنی که 100% که معصیت باید پرهیز بکنه، میباید که بعد از این از حلال پرهیز کنی. یعنی از این بعد دیگه باید اینقدر. پس میخوام بگم که شمس اتفاقا خیلی هم از نظر رعایت اصول شریعت و تعبد که زمینهای فراوانی داره، الان جای بحثش نیست، خودش یک بحث مفصلی میطلبه، بحث داره. اما خلاصه اگه بخوام بگم، ما دو نوع نگاه، جنبندی بکنم عرایزم رو، ما دو نوع نگاه در عالم داریم. یکی نگاه همراه با تعصب و خشونت و نفرت که میگه فقط من راست میگم، فقط من درست میگم، هر آنچه که سخن منه همین باید باشه، که محصول شده این جهانی که امروز ما درش هستیم دیگه، شده محصولش شده استعمار، ما الان در عصر استعمار نوین هستیم دیگه، جنگ های سر، جنگ های هسته‌ای، جنگ های منطقه‌ای، جنگ های تکفیری، این اساس جهانبینی نفرت و خشونت که جهان ما ازش بیرون اومده امروز و چه فجایعی داره رخ میده در جهان ما. در برابر این هستی شناسی نفرت و خشونت، هستی شناسی عارفان بزرگی مثل مولانا و شمس وجود داره که این بر محور عشق، یک نگاه عاشقانه به هستی، که عشق به حق، عشق به خود، عشق به همه انسان‌ها و عشق به همه مخلوقات، که در این تفکر ما به جای جنگ و ستیزه و دشمنی و برتری قومی و برتری نژادی و برتری فرقه‌ای، به هم دیگه به عنوان تجلیات الهی عشق می‌ورزیم، فارغ از رنگ پوست و نژاد و قبیله و قوم و مذهب، می‌توانیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. حالا اگر به فرض محال، البته فرض محال محال نیست، این تفکر بر جهان غالب بشه، یعنی این هزینه هایی که امروز داره خرج سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های شیمیایی و مسائل نظامی در کل جهان میشه، اگر انسان به این نگاه عاشقانه عرفانی برسه، این پولی که فقط امروز داره صرف سلاح میشه در جهان، بیاد صرف کشاورزی و صرف بهداشت بشه، همین جهان ما ببینید به چه گلستانی تبدیل میشه. یعنی بشر امروز از این حقیقت نگاه عاشقانه و عارفانه دور افتاده. اگر همه انسان ها این نگاه عاشقانه و عارفانه و مدارای عرفانی رو داشته باشن، دیگه آیا جنگی رخ میده؟ آیا استعمار و استعماری وجود داره؟ دیگه آیا هیچ قومی هست که بخواد کسی رو از بین ببره؟ هیچ مذهبی هست بخواد کسی رو تکفیر کنه؟ اونجا میشه بحث گفتگوی تمدن ها، گفتگوی ادیان، گفتگوی مذاهب، مهرورزی، هر کس چراغی داره میاره جمع میکنیم کنار هم دیگه یک نوری در عالم بتابانیم. انشاءالله ما امیدوار هستیم که این جلسات، این مباحث، زحماتی که دوستان دارن میکشن برای برگزاری این جلسات، منجر به همین بشه که این نگاه عاشقانه عرفانی مدارا محور بتواند بر جهان تاریک امروز بالاخره یک نوری در تاریک ظلمات تعصب جهان امروز روشن بکنه، و انشاءالله که این نور روز به روز رشد بکنه و انسانها به این نگاه عاشقانه عارفانه برسند. همه بزرگواران رو به خدای مهربان و سراسر از عشق می سپارم. در پناه حق و حقیقت باشید.